أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اولین جمله ای که به همه شنوندگان مخصوصا جوانان آقایان و بانوان عرض می کنم تشکر از خداست که در محرم سال 1443 زنده هستیم و در مجلس حضرت ابا عبدالله علیه السلام شرکت کردیم. من یه جمله شکر می خونم، هر کس صدای منو میشنوه این جمله شکر رو با من بخونه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. انشاءالله خداوند متعال با عنایت امام حسین علیه السلام به ما توجه کنند و توفیق بدن که در این چند شب تا شب 12 و انشاءالله روز عاشورا و تاسوعا چیزایی بگیم که انشاءالله معرفتمون، محبتمون، علاقتمون نسبت به خاندان اهل بیت از امیر المؤمنین تا امام زمان مخصوصا نسبت به امام حسین علیه السلام انشاءالله بیشتر بشه. انشاءالله تصمیم گرفتم که به خاطر جوانان به خصوص در اول هر عرضم یه چند دقیقه کوتاه مسئله بگم. البته نمیخوام مسئله بگم، بلکه میخوام راجع به یه مسائلی از روی کتاب بخونم و برای شما جوانان ترجمه کنم، معنا کنم. اگر هم سوالاتی داشتید ما در خدمت هستیم. انشاءالله با تماس گرفتن با سایت خطابه قدیر .com ما هم تلفنی جواب میدیم هم نوشتاری انشاءالله. در سالهای اخیر توی کانالهای مجازی راجع به تقلید مخالفان شیعه و مخالفان تفقه شیعه بسیار اشکال کردند. این اشکالات به ما میرسه. ما در نظر گرفتیم، خیلی فکر کردم مدت هاست روی این مسئله، دیدم بهترین کار اینه که مسئله تقلید را از روی یکی از رساله های فقها بخونم و معنا کنم. یکی از رساله های مهم 70-80 سال اخیر رساله عروت الوثقی به عربی، مرجعش و نویسندهش سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه به روح همه فقها از زمان پیغمبر تا امروز، اونایی که از دنیا رفتن یه صلوات تقدیم میکنیم. سید ابوالحسن اصفهانی در سالها قبل یک رساله عربی نوشته، نیمه استدلالی و مختصر که شده دو جلد رساله، از اول تقلید شروع کرده تا آخر دیات. فقه و جوانان معروفه میگن از طهارت تا دیات، چون اولین بحث فقه معمولا طهارت، آخریش هم دیه است، دیاته. منتها در قرنهای اخیر به خاطر مهم بودن مسئله تقلید، مراجع تقلید اول رساله هاشون چند مسئله ای درباره تقلید دارن. ایشون هم در عروة الوثقی مسائل تقلید و گفتند. بعدن یکی از مراجع دیگه که اون هم به رحمت خدا رفته به نام آقای سید محسن حکیم که 10-15 ساله ایشون از دنیا رفته، از مراجع بزرگ بود در نجف، بر این عروة الوثقی شرح نوشته به نام مستمسک عروة الوثقی. خود عروة الوثقی دو جلده، شرح عروة الوثقی 14 جلد حدود 500-600 صفحه‌ای عربی است. ما فقط در نظر گرفتیم به خاطر جوانان و به خاطر شبهه‌هایی که بیدین‌ها، لائیک‌ها، غیر شیعه‌ها در مسائل شرعی مخصوصاً تقلید اشکالاتی تو کانال‌ها ایجاد کردند و نوشتند. و خب کانال وقتی یه کسی اشکال میکنه روبرو نیست که آدم جوابشو بده همونجا ساکت بشه، و اشکال هم معمولا مثل خراب کردن با یه تیشه است دیوار رو، در رو آدم دو تا ضربه بزنه در خراب میشه، ولی بخواد درست کنه چند روز طول میکشه. لذا دشمنا فهمیدن چی کار کنن، اشکالاتو میذارن ولی جواب بخوایم بدیم خیلی طول میکشه. لذا من به جوانان توصیه میکنم اونهایی که اشکال میکنن اونا رو دعوت کنید به مناظره، آرگیومنت، دیبیت، فیس تو فیس، روبرو. اگر روبرو بحث کنن در مقابل حرفهای منطقی جواب ندارن و محکوم میشن ولی در میرن. ببخشید گوینده ناچیزی که با داره با شما صحبت میکنه میتونه بگه گروهی نمونده که با اون گروه فیس تو فیس آرگیومنت، مناظره، بحث نداشته باشیم. یادم نمیاد که با گروهی چشم تو چشم و روبرو فیس تو فیس بحث کرده باشم. نمیگم همه جا غالب بودم، یادم نمیاد مغلوب شده باشم. حتی در گروه هایی که کار اعتقادی و علمی نکرده بودم، اما استادی داشتم که اون استاد از اولین روزهایی که خدمتشون می رسیدیم به ما آرگیومنت، دیبیت، مناظره، سوال و جواب درس می داد. ائمه هم آرگیومنت داشتن. کلمه عربی آرگیومنت و مناظره میشه احتجاج. در قرن ششم یکی از فقهای بزرگوار ما به نام ابن ابی طالب تبرسی احتجاج نوشته در دو جلد، از احتجاجات قرآن شروع کرده تا احتجاجات امام زمان علیه السلام، قوغا کرده. از کتابهای نادره که به جوانان توصیه میکنم از اساتید و علما و دانشمندان بخواهید که این احتجاج رو به شما تدریس کنند. احتجاج در توحید، احتجاج در نبوت، احتجاج در امامت مفصل، احتجاج در فقه، احتجاج در احکام، احتجاج در اخلاقیات مفصله. احتجاج یک کتابی است که در قطعه‌های بزرگتر از معمولی، قطع رحلی حدود 1000 صفحه است عربی، تمامش هم حدیثه. میخوام بگم که ما همه چی داریم، مخصوصا در اشکالاتی که الان تو این دوره افراد میکنن، ریشه اشکالات تو همون احتجاجات و احادیث دیگر ائمه و آیات قرآن هست، منتها شما جوانها ماها بلد نیستیم. اگر بریم دنبال روایات و آیات و احتجاجات یاد میگیریم. به هر حال بنده تصمیم گرفتم در این دهه عاشورا چند تا از روی مستمسک عروت الوثقا که ایشون شرح نوشته بر عروت الوثقا، مخصوصا در باب تقلید، عرایزی رو داشته باشم. هر کدوم از جوانان سوالی داشتن، اگر از این 7-8 نفری که در مجلس، 10 نفری که 20 نفری که در مجلس هستیم در مجلس، اگر نه توسط اون سایتی که میگن اونجا هست به ما هم خبر میدن، انشالله صحبت میکنیم. اولین مسئله عروت الوثقای سید ابوالحسن اصفهانی اینه، خدا رحمت کنه: یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا. یه توضیحی هم برای جوانها داشته باشم، مخصوصا برای این افراد محدودی که هستن. ما کلن اصطلاح مجتهد برای علما در روایات نداریم، اما اخلاق خوب فقهای ما چون در میان اهل تسنن فقها را مجتهد نامیدند، اینها مجتهد گفتند، لذا به فقهای ما گفته میشه مجتهد. ولی در روایات و آیات قرآن فقیه و فقه و فقها داریم. میخوام اینو دقت داشته باشن جوانان. اما لغت مجتهد یعنی کسی که کوشش میکنه در دین، اما از نظر فرهنگ مکتب خلافت و اهل تسنن مجتهد یعنی کسی که در اعتقادات، در اخلاق، در احکام رأی فردی میده. دقت کنید اینو، که اول هم که اینا بعد از پیغمبر باب اجتهاد رو باز کردن، اسم اجتهاد رو تأول یا تأویل گفتند، بعدن تبدیل کردن به واژه اجتهاد. ولی چون در میان جامعه و مردم عمومی به فقها مجتهد گفتند، فقهای ما هم مجتهد به کار بردن. واجب است بر هر مکلف در عبادات و معاملاتش یا مجتهد باشه، یا مقلد باشه، یا محتاط باشه. این سه تا واژه رو توضیح مختصر عرض میکنم، بقیهش رو انشالله برای فردا شب. مجتهد که اصل لغتش فقیهه، کسی است که از ریفرنس‌های اصلی دین که دوتاست، قرآن است و سنت یا اطرت، قرآن است و حدیث و روایات از پیغمبر تا امام زمان. این معنای این است که کسی وارد باشه از قرآن و روایات احکام دینی را استفاده کنه، چی واجبه، چی مستحبه، چی مباهه، چی حرامه، چی واجبه، چی مستحبه، چی مباهه. این باید مجتهد، این عقلیه. دقت کنید جوانان، زیربنای اصلی احکام دین عقل است، نه در فرد فرد عقل باشه که بگیم عقل مثلا کجای عقل میفهمه که نماز صبح باید 2 رکعت باشه، نماز مغرب 3 رکعت. نه، اینا عقلی نیست، اما ریشه عبادات عقل است. عقل به ما میگه یا باید فرد خودش احکام را به دست بیاره که امروز اصطلاحا هم بهش میگن مجتهد، یا مقلد باشه، یعنی به یکی اطمینان کنه. حالا اون مقلد و کسی که اطمینان میکنه چه شرایطی باید داشته باشه، انشالله در شبهای آینده یه خود مختصرتر، امشب چون شب اوله اینجوری عرض کردم، یا باید محتاط مجتهد باشه یا مقلد باشه، یعنی از کسی که اطمینان داره تقلید کنه. آقا من مقلد نیستم، بنده حاضرم با بزرگترین افراد جهان مناظره کنم، نشون بدم از صبح تا فردا صبح که از خواب پا میشه در صدها کار تقلید میکنه. خریدن فرش، روشن کردن چراغ، خریدن لامپ، صحبت کردن با بلندگو، خریدن کتاب، خریدن پیراهن، خریدن لباس، رستوران رفتن، نحوه غذا خوردن، تمام اینا تقلیده دیگه. اگر تقلید نباشه معناش اینه که انسان تمام اینا رو باید خودش به دست بیاره. پس عقلا انسان باید یا فقیه باشه خودش یا باید مقلد باشه، که مقلد عقلیه. الان شما در نظر بگیرید از صبح که از خواب پا میشیم تا فردا صبح، نه ما افراد معمولی، بزرگترین دانشمندان جهان تو لباسشون، تو خونهشون، تو بلنگوشون، تو تلفنشون، تو عرض کنم که آنلاینشون، تو آفلاینشون، همش مقلدن. هر که مخالفه بنده حاضرم ده ها ساعت وقت بذارم صحبت کنم. یا باید محتاط باشه. دقت کنید چقدر فقهای ما عاقلن، چقدر خدا بهشون نظر کرده. یا باید محتاط باشن. در مسئله نوشته مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، واجب است بر هر مکلف در عبادات و معاملاتش مجتهد باشه یا مقلد باشه یا محتاط باشه. محتاط یعنی چی؟ یعنی نه خودش مجتهده، نه فقیهه، نه مقلده، ولی باید عملی انجام بده که بگه احتیاط کردم. الان یه کسی مریضه، دو تا قرص در کنارش هست، نمیدونه کدومشو باید بخوره واجبه، نمیتونم از کسی بپرسه، احتیاط در اینه که نصفی از این قرص بخوره نصفی از اون. این عقل میگه احتیاطی نیست که هیچ کدومشو نخوره، مثلا میگم. پس بنابراین این که فقهای ما همشون در باب تقلید گفتن واجب از هر مکلف در عبادات و معاملاتش، هم عبادات، نماز، روزه، حج، زکات، هم در اینها احتیاط کنه، یا مجتهد باشه یا مقلد باشه. احتیاط کنه یعنی چی؟ یعنی سخت‌ترین کار رو انجام بده. شما بچه های دانشگاه وقتی میخواین امتحان بگیرن ازتون، سخت‌ترین مسائل رو میخونید، آسان‌ترین مسائل هم میخونید، که اگر در امتحانات چهار تا مسئله اومد، دو تاش سخت بود، دو تاش آسون بود، هر دوش رو بتونید حل کنید. از شما مثلا میگم 5 تا مسئله بیشتر نمیپرسن در امتحان، ولی شما 50 تا مسئله میخونید برای احتیاط. اینا لوازم عقل انسانی است. انشاءالله هر شب یه کوچولو، امشب یه خود مفصل تر شد، هر شب یه کوچولو درباره تقلید و این مسائل از روی رساله مستمسک عروت الوثقای مرحوم حکیم که شرح عروت الوثقای سید ابوالحسن اصفهانی است، انشاءالله 2-3 جمله برای جوانان عرایزی را تقدیم خواهیم داشت. در این 12 جلسه داریم، روز عاشورا تا سوام داریم، در این 12 جلسه انشاءالله خدا توفیقمون بده همون بحثایی که در قبل داشتیم، یه مقایسه ای بین مکتب اهل بیت و مکتب خلفا و صحبت از اخلاق و روحیات حضرت امام حسین علیه السلام خدمت مستمعین محترم عرضه می داریم. راجب مکتب خلفا، مقدمه مرآة العقول جلد 2 عربی صفحه 2472 به بعد مطالبی داره که خدمت دوستان مخصوصا جوانان عزیز عرض میکنم، انشاءالله که اینها رو دقیقا آموزش میبینید و با مخالفانی که میخوان مخالفت کنن با مکتب اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله صحبت کنیم. به روح امام حسین و به روح شهدای کربلا صلوات بفرستید. یکی از اختلافات بین دو مکتب اهل بیت و خلافت که مکتب اهل تسننه اجتهاد بود که الان هم عرض کردیم. اجتهاد یعنی تأول و خودرأیی. در این کتاب مقدمه مرآت العقول یه تیتری دارن مرحوم مؤلف، تسمیات اخرى لاجتهادات الخلفاء، یعنی اجتهادات خلفا که اولین خلیفه کی بوده؟ ابوبکر لعنت الله علیه. ما ثابت میکنیم از روی مدارک خود اهل تسنن که کشتن امام حسین علیه السلام در سال 61 هجری پایش رو آقای ابوبکر ریخته و عمر ریخته و عثمان ریخته، معاویه تابلو زده، یزید هم انجام داده. دقت کنید چی عرض میکنم. شهادت امام حسین و تمام شهدای کربلا را پایه و فونداسیونش رو ابوبکر ریخته و عمر و عثمان، اون وقت دیگران کار کردن. ما میخوایم بگیم که برای اجتهادات خلفا اسمهای مختلفی گذاشتند. صدر اول از مکتب خلفا، از کسانی که اجتهاد کردند در احکام قرآن و احکام سنت پیغمبر، نامهایی که برای اجتهادشون گذاشتن تأول، گفتن که تأول فأخطأ و اصاب، گفتن اجتهاد یعنی خودرأیی. تو خودرأیی ممکنه اشتباه کنه، ممکنه خطا کنه، لذا تبدیل احکام کتاب و سنت را تأویل نامیدند. و کسانی که بعد از اونها اومدن در مکتب خودشون اسم این تأویل و تأول رو اجتهاد گذاشتن و گفتند خلفا و بزرگان مدرسهشون و مکتبشون در باره احکام اجتهاد میکنن. اما عده‌ای از تاریخ نویسان اسم این اجتهاد را به خاطر تأویل و تأول اولیات نامیدن. یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ و حدیث اهل تسنن شخصی است به نام سیوطی، تفسیر داره، کتاب داره، کتاب ادبیش هم که در نحو نوشته در حوزه های ما تدریس میشه. کسانی که طلبه هستن کتاب سیوطی رو به عنوان ادبیات نحو میخونن. سیوطی در ذکر اولیات عمر در تاریخ خودش که تاریخ سیوطی است و توی اهل تسنن هم خیلی معروفه، اینجوری گفته، گفته هو اول من سن قیام شهر رمضان، ای سن الجماعت فی نافلت شهر رمضان. گفته عمر در زمان حکومت خودش اولین کسی است که نماز جماعت نافله و مستحب را در ماه رمضان پایه گذاشته. در زمان پیغمبر و ائمه تنها نماز نافله ای که جماعت، نماز عید قربان و عید فطر. ایشون یعنی آقای عمر تأویل کرده، اجتهاد کرده ماه رمضان نماز جماعت نافله در شهر ماه رمضان باب کرده، اسمشو نماز تراویح گذاشته. کشورهای عربی و سنی نشین مخصوصا در مکه در ماه رمضان، این رادیو تلویزیوناشونو گوش کنید، شبها نماز تراویح با جماعت. اینو کی نوشته اینا رو؟ سیوطی که از تاریخ نویسان اهل تسننه. و آقای عمر اولین کسی است که متعه را حرام کرده، هم متعه حج هم متعه زنان. خودش هم صریحا گفته بیش از 20 کتاب اهل تسنن همین اواخر بنده دیدم نوشتن که عمر گفته متعتان محللتان کانتا فی زمن رسول الله. دو تا متعه بود که حلال بود در زمان پیغمبر و انا احرمهما، من اون دو تا متعه رو حرام میکنم، متعت الحج و متعت النساء که مفصل داستانش. و اولین کسی است آقای عمر که جمع الناس فی صلات الجنائز الا اربع تکبیرات، نماز جنازه رو، نماز مردگان رو که میخونند 5 تا تکبیر داره، ایشون 4 تاش کرده. و اول من اعال الفرائض، که این مفصله باید یه وقت دیگری توضیح بدیم. پس آقای خلیفه دوم عمر بنا به تصریح سیوطی در ذکر اولیات عمر یعنی اجتهادات عمر کاراشونو گفته. در اولیات عثمان، اولیات یعنی اجتهادات عثمان، آقای سیوطی گفته هو اول من اقطع القطایع مثل فدک اقطعها لمروان. عثمان اولین کسی است که زمینهای مردم رو گرفته و صاحب شده و تیکه تیکه کرده به دیگران بخشیده، فدک را تیکه تیکه کرده، یه خوردهشو برای مروان گفته و همچنین کارهای دیگر. در اولیات معاویه هم گفتن. بعد میفرمایند امر اجتهاد ایشون در احکام فقط محدود نیست، بلکه خلفا در بیشترین احکام اسلامی اجتهاد کردن، نظر شخصی دادن. مثلا عمر در حکم طلاق تلفظ به 3 طلاقه رو در یه مجلس جایز دونسته، در حالتی که پیغمبر فرموده 3 طلاقه یعنی 3 بار طلاق بدن دوباره ازدواج کنن، اون وقت بعد از 3 طلاق دیگه اون زن بر مرد حرام میشه. ایشون گفته 3 طلاقه رو در یک مجلس طلاق بدن، خلافاً لما کان علیه سنت الرسول. هی علی خیر العمل رو جناب عثمان آمده کرده الصلاة خیر من النوم در نمازهای صبح. ببینید اجتهاداتو، اینا رو گفتن اولیات. گریه بر مرده ها را نهی کرده و گریه کنندگان را کتک زده، با این که پیغمبر اکرم این کار را نکرده و رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بر حمزه سید الشهدا گریه کرده و از مردم هم خواسته که بر حمزه گریه کنند. و خیلی از کارهایی که اینها اجتهاد کردن در مقابل پیغمبر و در مقابل قرآن از خودشون رأی آوردن. برای عرض تسلیت به آستان مقدس امام زمان علیه السلام صلواتی رو ختم میکنیم. ایام محرم ایام امام حسین علیه السلامه. بیشترین چیزی که نوعاً به خاطر روزه ها از امام حسین بلدیم شهادت، روزه، جمله های خیلی هم عالیه، اما از زندگی امام حسین علیه السلام کمتر میدانیم. کتابی است به نام ائمتنا که در راجب 12 امامه، شنیدم اخیراً ترجمه شده در 12 جلد به نام پیشوایان ما و هر کدوم از امام ها هم یه جلد جدا چاپ شده. کتاب خیلی خوبی است که ما خودمون وقتی ائمتنا رو نگاه میکنیم بسیار جامعه. یکی دو تا نکته امشب که اولین شب عرایزمونه راجع به عبادت امام حسین علیه السلام از روی روایاتی که کتاب ائمتونای علی محمد علی دخیل که لبنانی هستند و بسیار کتاب جالبی است. من خیلی خوشحال شدم که دیدم افرادی ترجمه کردند و این ترجمه در 12 جلد به نام پیشوایان ما چاپ شده. در اینجا یکی از نکته هایی که آوردن عبادت امام حسین علیه السلام است. حج علیه السلام 25 حجتن الى الحرم و جنابیه تقاد و معهو و هو ماشن علال قد قدم. امام حسین علیه السلام از مدینه تا مکه 25 حج انجام دادن و نوعاً روی پاشون پیاده و بعضی وقتا بدون کفش رفتن، با اینکه مرکبشون در کنارش بوده. 25 حجتن الی الحرم. مخالفان نوشتند، حتی تاریخ اینایی که عرض میکنم ریفرنساش اهل تسننن، خیلی وقتا در شبانه روز 1000 نماز به جا می آوردند. اون چه که امشب خدمت جوانان عرض میکنم، انس ابن مالک میگه خرجت مع الحسین علیه السلام فعطا قبر خدیجه فبکا. من انس ابن مالک از منزل بیرون آمدم همراه با حسین علیه السلام. حضرت اومدن سر قبر مادر بزرگشون حضرت خدیجه، شروع کردن به گریه کردن. ثم قال اذهب عنی یا انس. فرمودن انس اگر میشه از من دور شو، میخوام راحت باشم. ائمه خیلی وقتا میخواستن خودشون گریه کنن، خودشون عبادت کنند، در حالت راحتی خلوت کنند. فرمودن اذهب عنی یا انس، از من دور شو، میخوام چند دقیقه ای تنها باشم. قال انس میگه فاستخفیت عنه، نرفتم به کلی، خودم رو پنهان کردم در نزدیکی حضرت، پشت ستونی جایی نشستم که ببینم حضرت در سر قبر حضرت خدیجه که گریه میکنه چی میگه. فلما طال وقوفه فی الصلات، دیدم بر سر قبر حضرت خدیجه نماز خوند، نمازش طول کشید. اما دیدم بعد از نماز، این البته عبارت نداره بعد از نماز، ولی قطعا بعد از نماز بوده، دیدم بعد از نماز شروع کرد با خدا صحبت کردن. یکی از چیزهایی که برای جوانها توصیه میکنم، مخصوصا در این ایام عاشورا، اگر بشه هر روز ولو یه قسمت زیارت عاشورا رو بخونید عربیشو، خیلی هم سخت نیست. اگر کمی هم خوندید به معناش توجه کنید. یکی از سفارشایی که عرض میکنم به برکت امام حسین، نماز که میخونید برای حضور قلب به معنای نماز، حمد، سوره، رکوع، سجود، قنوت توجه کنید، حضور قلب پیدا میکنید و حالتون عوض میشه. انس ابن مالک میگه وقتی دیدم نمازش طول کشید و نشست، این حرفا رو گفت، دیدم با خدا داره صحبت میکنه و مناجات میکنه. فرزند امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، نوه پیغمبر، فرزند امیرالمؤمنین حسین ابن علی، یا رب، یا من انت مولا، فرهم عبیدن الیک ملجعو. ائمه شاعر نبودن، اما خیلی وقتا کلام منظوم داشتن. اما کلام منظوم داشتن اهل بیت. این کلام منظوم اهل بیته. یا رب، یا من انت مولا، ای پروردگار من، ای سرپرست من، فرهم عبیدن عبیدن الیک ملجعه، به من رحم کن، من بنده کوچک تو هستم. عبد یعنی بنده، عبید یعنی بنده کوچولو، بنده کوچک و کم مقدار تو هستم. الیک ملجعه، بنده ای که پناهش تو هستی. یا ذل معالی علیک معتمدی، ای کسی که همه چی داری، تکیهگاه من به توست. طوبی لمن کنت انت مولاه، خوش به حال بندگانی که تو مولا و سرپرست او هستی. یعنی خدایا سرپرست من باش، خدایا من عبد تو باشم. طوبی لمن کان خادما ارقا یشکو الی ذی الجلال بلواه، خدایا خوش به حال کسانی که خدمت می کنند و آزاد مرد هستند و برده تو هستند، به تو شکایت می کنند گرفتاری هاشونو، یعنی گرفتاری هاشونو به توی خدا میگن. و ما بهی علتون ولا سقمون اکثر من حب بهی لمولاه، خوش به حال اون بندگانی که نه به مرضشون دقت میکنند نه به دردشون، اما بیشتر از هر چیز مولای خود و سرپرست خود خدا را دوست دارند. ازشتکا زنبهو و غصتهو اجابه الله ثم لباه، بنده خوب وقتی گناهی کرد و اشتباهی کرد و گرفتاری داشت، خدا در اثر مناجاتش به او پاسخ میدهد و لبیک میگوید، لبیک لبیک عبدی. از ابتلی به ظلام مبتهلن اکرمه الله ثم ادناه، بنده خدا وقتی در تاریکی ها قرار بگیره و راهش رو گم کنه، خداوند به او کرامت می کند، سپس او را به خود نزدیک می نماید. نودی عبدی لبیک انتفی کنفی، اینا رو داره انس ابن مالک میشنوه که امام حسین داره با خدا گفتگو میکنه. نودی عبدی، ندا میکند فرشتگان خدا بنده من، لبیک، من در شنیدگاه تو هستم. انتفی کنفی، تو در مواظبت من هستی. و کل ما قلت قد علمناه، بنده من هر چی میگی من خدا میشنوم. صوتک تشتاقه ملائکتی، فرشتگان من خدا صدای تو را مشتاقند. فحسبک الصوت قد سمعناه، کافیست برای تو مناجات هایی که با من میکنی و من صدای تو را میشنوم. دعاؤک عندی یجول فی حجب، دعاهای تو پیش من میچرخد در حجابهای مختلف. فحسبک سر سر قد سفرناه، اون چی که تو پنهان کردی و به غیر از من خدا به کسی نگفتی، قد سفرناه، ما همه اون یواشکی گفتنهای تو را فهمیدیم. لو حبت ریح من جوان بهی خر سریعا لما تغشاه، و بهترین بندگان کسانی هستند که از شدت ترس خدا باد که می لرزه از طرف مختلف او به زمین می افتد به خاطر ترسی که از خدا دارن. آخرین جمله این است: سلنی بلا رغبت ولا رهبی ولا حساب، انی انا الله بندم حسین، از من درخواست حاجت کن نه در برو نه ساکت باش، حسابی از تو نمی کشم. انی انا الله، من خدای تو هستم. یه دو جمله هم با اجازتون از روی مقتل، یه دو جمله. من روزخونی بلد نیستم، روزخونها اعتقاد دارم، روزخونها، حالا ما که چیزی بلد نیستیم صحبت کنیم، ولی از سخنرانان سعادتشون بسیار 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 بالاتر. شغل فوق‌العاده‌ای دارید. یکی از دوستان من که سنی ازشون گذشته، یه وقتی شروع کرد با اینکه از دانشمندانه که روزه بخونه، یه مدت روزه خوند بعد ول کرد. پرسیدم چرا؟ گفت دیدم بلد نیستم، ارزشو ندارم. قدر روزه خونها، روزه هاتونو، مدداها، مدداهی هاتونو، جوانان، قدر گریه هاتونو بدونید. موعظت الحر لأهل الکوفه. یکی از کارهایی که حر ابن یزید ریاهی وقتی توبه کرده اومده به لشکر، خب رئیس یکی از لشکرهای اون طرف عمر سعد بود، بعد که با امام حسین برخورد کرد توبه کرد، وقتی اومد به خدمت امام حسین توبه کرد و امام حسین صحبت کرد، برگشت توی لشکر عمر سعد برای سربازانی که تحت نظرش بودن یه سخنرانی کرده، دو سه جملهشو من عرض میکنم. فاستقدم امام اصحابه ثم قال ایها القوم الا تقبلون من حسین، الا تقبلون من حسین خصله من هذه الخصال التي عرض عليكم، آیا نمیپذیرید از حسین یه نصیحتی را که بر شما عرضه کرده؟ فیعافیکم الله من حربه و قتاله، اگر حرف حسین رو گوش کنید خدا شما را از جنگ با امام حسین معاف خواهد داشت. قالو، وقتی هر این حرف زد، لشکر عمر سعد گفتن هازا امیر، هازل امیر عمر ابن سعد، فکلمه فکلمه به مثل ما کلمه بهی قبل. گفت این امیر ما، فرمانده ما عمر سعد، با او صحبت کن و با اصحاب او صحبت کن. عمر سعد گفت قد هرست لو وجدت الى ذلک سبیلا، قد هرست لو وجدت الى ذلک سبیلا فعلت. عمر سعد گفت اگه راهی داشتم از لشکر ابن زیاد عبیدالله بیرون برم، از لشکر یزید، این کارو میکردم. بعد حضرت حر به اهل کوفه گفت یا اهل الکوفه لأمکم الهبل والعبر از دعوتموه حتی اذا اتاکم اسلمتموه و زعمتم انکم قاتلو انفسکم دونه ثم عدوتم علیه لتقتلوه، شماها اومدید امام حسین رو بکشید، امسکتم به نفسه و اخذتم به کزمه و احدتم بهی من کل جانب، دور امام حسین رو احاطه کردید و نمیگذارید امام حسین به اون جایی که میخواهد برود، و در دست شما امام حسین مثل اسیر مانده، نمیتونه از خودش دفاع کنه نه دفع ضرر کنه. ای لشکر ابن سعد و حلعتموه و نساؤه و اصیبته و اصحابه انماء الفرات الجاری، شما زنان امام حسین و لشکرش را و اصحابش را از آب فرات جاری ممنوع کردید. این آب فرات آبیست یشربه الیهودی و المجوسی و نصرانی، یهودیان، مسیحیان، بیدینان، مجوسیان، زرتشتیان ازش میخورند و خنازیر و سگها هم از این آب میخورند و اینها الان از آتش دارن به زمین میافتند بئس ما خلفتم محمدن فی ذریتهی، بدجوری جای پیغمبر را نسبت به ذریه و فرزندانش پر کردید. لا سقامکم الله، لا سقاکم الله یوم الزمه، روز قیامت خدا شما را سیراب نکند. ان لم تتوبوا وتنزعوا اما انتم علیه من یومکم هذا. اون وقت اینا رو که گفت، فحملت علیه رجالتون لهم ترمیه بالنبل، صحبت ها که می کرد شروع کردن تیراندازی کردن به سوی هر، فاقبل حتی وقف امام الحسین، آمد در مقابل امام حسین علیه السلام ایستاد و که دستور تو امام چیست، امر کن که من به جنگ اینها برم. السلام علیک یا ابا عبد.